با اعلام ساعت 10 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده های خوبی که چهارشنبه خودشون رو در این ساعتی که داریم به پایان میبریم یک روز کاری رو در کنار ما سپری میکنن تا شنونده آخرین خبرها و تحلیلها باشن و از اینکه این اعتماد رو به رسانه خودتون رادیو فردا دارین سپاسگزارم از همتون. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این سو و به نوعی مهمان شما در دیگر سو، با دستانی پر از خبر و گزارش که البته حاصل تلاش همکاران من در بخش‌های خبری رادیو فردا، تنها رادیوی 24 ساعته فارسی زبان نه خارج از کشور در کنار شما هستیم. اجازه بدید که در اینجا فاصله بگیریم، همراه بشیم با کیان معنوی، تازه ترین خبرها رو از کیان بشنویم و بعد از اون برگردیم و در کنار هم ادامه بدیم این مجله شبانگاهی رو.
خیلی ممنون، درود بر شما. دادستان‌های اوکراینی از بررسی 4684 مورد جنایت جنگی خبر دادند که توسط نیروهای روسیه در شهرستان‌های حومه کیف و از جمله در شهر بوچا انجام گرفته است. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط دادستانی اوکراین، بیش از 4600 مورد جنایت جنگی احتمالاً تا روز سه‌شنبه 16 فروردین مورد بررسی قرار گرفته و با تداوم حملات روسیه روزانه صدها مورد بر این رقم افزوده می شود. اطلاعیه دادستانی اوکراین می‌افزاید که تاکنون 167 کودک نیز در تهاجم روسیه جان باختند. ایرینا وندیکتووا، دادستان کل اوکراین، در بیانیه‌ای تأکید کرد که روسیه باید در دادگاه لاهه پاسخگوی کشتار در بوچا باشد. در روزهای اخیر در شهر بوچا شواهد گسترده‌ای از قتل غیرنظامیان و گورهای جمعی که قربانیان به سرعت در آنجا دفن شده بودند کشف شده است. مسکو اما اتهام ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین را رد می‌کند. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 5 اسفند پارسال بیش از 330 دیپلمات روسیه را از خاک خود اخراج کردند. کشورهای اروپایی عمدتاً به دلیل آنچه که نقض کنوانسیون وین، تهدیدهای امنیتی و جاسوسی عنوان کرده اند، دست به اخراج دیپلمات‌های روسیه زدند. اخراج بخش بزرگی از دیپلمات‌های روس پس از انتشار تصاویر کشتار دست جمعی ساکنان شهر بوچا اتفاق افتاد. در کل 182 دیپلمات روسیه بعد از انتشار تصاویر کشتار ساکنان بوچا از کشورهای اروپایی اخراج شدند. کشف صدها جسد در بوچا پس از عقب نشینی نیروهای روسیه از این شهر واکنش و خشم جامعه بین‌المللی را به دنبال داشته است. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه با انتشار اطلاعاتی درباره هویت ضارب 3 طالب در مشهد، او را دارای تفکرات تکفیری توصیف کردند. بنابر این گزارش، فرد ضارب عبداللطیف مرادی و 21 ساله معرفی شده. خبرگزاری تسنیم می نویسد این جوان ازبک تبار 1 سال پیش به صورت غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد و ساکن مشهد بوده است. این خبرگزاری به تابعیت این فرد اشاره نکرده، اما پیشتر گزارش شده بود که او شهروند افغانستان است. به گزارش تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است، 6 تن از جمله 2 برادر این متهم نیز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز سه‌شنبه 3 طلبه در صحن آرامگاه امام 8 شیعیان در مشهد مورد حمله قرار گرفتند که یکی از آنها به دلیل شدت جراحات بعداً جان باخت. و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که اسناد لازم مورد نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 29 اسفند به این نهاد داده شده و مقام‌های این نهاد احتمالاً برای مرور مطالب و پاسخ‌ها به ایران سفر خواهند کرد. آژانس در مورد 4 موضوع از این سوال داشت، از ایران سوال داشته است که هم ایران و هم آژانس تایید کردند که پرونده یکی از موضوعات بسته شده است. آنها گفتند که روند بررسی پاسخ درباره 3 موضوع دیگر که مربوط به اماکن و مواد از پیش اعلام نشده است همچنان ادامه دارد. محمد،
ممنون از تو کیان که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنونده‌های رادیو فردا رسوندی. و اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش فرهنگ قویمی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. کاهش غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها در صورت احیای برجام، نگاه مهران مصطفوی رو خواهیم داشت. امضای 16 میلیارد دلار قرارداد نفتی به گفته وزیر نفت دولت 13، اما جزئیات گفته شده که افشا نخواهد شد. گزارشی از رضا جمالی. وضعیت یک زندانی سیاسی در خطر است. عباس واحدیان شاهرودی منتقد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. همسر او شهلا جهانبین در این باره بیشتر خواهد گفت. نگاهی خواهیم کرد به وضعیت سیاست‌های طالبان در ارتباط با زنان همراه با کیانوش فرید. و آخرین تحولات اوکراین همراه با گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین آنا رایسکایا. خیلی خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا با اعلام ساعت 10:06 به وقت ایران در کنار شما هستیم و در همین ابتدای مجله بریم و نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولاتی که در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران هست. صحبت‌هایی رو داشتیم از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که گفته در صورت توافق بر سر احیای برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام با قدرت‌های جهانی، ایران غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژهای خودش رو کاهش خواهد داد. این صحبت‌ها رو محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه‌ای که با شبکه عربی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران العالم داشته مطرح کرده. و جالبه که در ارتباط با این خبر، این رو هم باید بگیم که خبر دیگر یا گزارشی در خروجی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم قرار گرفت با این تیتر یا عنوان که 1 سال گذشت، مذاکرات وین معطل، به نوشته ایرنا تصمیمات سیاسی آمریکاست. در اینجا همراه هستیم با مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، تا به این موضوع نگاهی بکنیم. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. صحبت‌های آقای اسلامی شاید به نوعی نشون دادن یک چراغ سبز، اما از طرف دیگه خبری که ایرنا داره مخابره میکنه همچنان توپ رو در میدان تصمیم گیری ایالات متحده آمریکا قرار میده. کنار هم گذاشتن این دو خبر و این دو برخورد یا دو گونه نگاه رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مستقل هستن. اصولا هر آنچه که بر مربوط به مسائل هسته‌ای است و تعهدات ایران مثل کاهش غنی‌سازی، کم کردن سانتریفیوژها، اینها دربارش توافق صورت گرفته و مشکلی دیگه‌ای در این زمینه وجود نداره. مسلما چون برجام اصل هست و رفرانس هست، ایران باید دوباره برگرده به همون محدودیت هایی که برجام براش ایجاد کرده بود و پذیرفته شده و دیگه سر این مشکل و مانعی وجود نداره. اون چی که مربوط به اختلافات هستش و میگن که توپ الان در زمین امریکاست، مربوط به مسائل غیر برجام، غیر هسته است که اصل اون مسئله حضور سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی و در لیست تحریم هاست و اینها سر این با هم اختلاف دارند. دولت امریکا از ایران خواسته که سپاه پاسداران تعهد بده عملیات تروریستی در خارج از کشور انجام نده و خصوصا کسانی رو که تهدید کردن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سایت هایشون و در روزنامه هایشون که در کشتن قاسم سلیمانی دست داشتن و میخوان اونها رو ترور کنن، از این کار تعهد بده که از این کار هم دست بکشه، که سپاه پاسداران حاضر نشده، یعنی جمهوری اسلامی حاضر نشده چنین تضمین کتبی به امریکایی ها بده، که تضمین به اصطلاح شفاهی رو دادن ولی تضمین کتبی رو حاضر نشدن بدن. از این رو اونها معتقدن که الان توپ در زمین حکومت آقای بایدن هستش که آقای بایدن بپذیره و سپاه رو از این دو لیست برداره.
آقای مصطفی تا چند اندازه فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا به هر حال به خواسته جمهوری اسلامی تن خواهد داد در ادامه برای اینکه برجام رو حفظ کنن و احیا کنن، و از طرف دیگه صحبت هایی از این دست که آقای اسلامی الان مطرح میکنه با توجه به تصمیمی که مجلس شورای اسلامی گرفت که منجر به این شد که برای اینکه بتونن به نوعی فشار به طرف های غربی بیارن که بتونن اونها رو تحت فشار قرار بدن برای کاهش تحریم ها، میتونه الان به شکل دیگه ای مطرح بشه؟ آیا مجلس یا به هر حال تصمیم سازان اجازه میدن که چنین اتفاقی که الان آقای به هر حال اسلامی داره ازش صحبت میکنه رخ بده؟
ببینید، مجلس کاری نیست در ایران، اون کار را هم به دستور آقای خامنه‌ای انجام داده و آقای خامنه‌ای است که تصمیم گیرنده است و آقای خامنه‌ای در زمینه هسته‌ای تصمیمات رو گرفته و توافق‌هایی هم که صورت گرفته تا کنون تمامی با به اصطلاح بلی گفتن آقای خامنه‌ای بوده. و الان می‌بینیم مسئله سیاسی است، مسئله سپاه پاسداران و حکومت آقای بایدن هم مشکلش این است که در چند ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای وجود داره و در این انتخاب اگر در این انتخابات میان دوره‌ای نمیخواد که جمهوری خواهان و بخشی از حزب دموکرات اون رو ضعیف بدونن در مقابل ایران، که چرا به راحتی سپاه پاسداران رو از لیست سازمان‌های تروریستی بیرون آورده. البته این امکان هست که از لیست سازمان‌های تروریستی بیرون بیاد ولی در لیست تحریم‌ها باقی بمونه. واقعیت هم این استش که سازمان سپاه پاسداران یک سازمان دولتی است، ارتش دولتی است، و اصولا وجود یک ارتش دولتی در لیست سازمان‌های تروریستی تقدیم معناست از نظر حقوقی. اهمیت اصلی رو اون تحریم‌ها داره که اون تحریم‌ها نسبت به سپاه پاسدار برجا خواهند موند. پس اختلافات الان سر مسئله غیر هسته‌ای است و مجلس هم امکان کاری در این زمینه برای جلوگیری نخواهد داشت.
اما اگر که خیلی کوتاه اگر اینو بخواید جواب بدید، اگر که آمریکا به هر حال موافقت نکنه با اون چیزی که خواسته جمهوری اسلامی هست، وضعیت برجام به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا در این میون فکر میکنید که جمهوری اسلامی انعطاف پذیری خواهد داشت؟
من گمانم بر این استش که اگر برجام، یعنی برجام که توافق محدود صورت نگیره، دو فکتو توافق صورت خواهد گرفت در زمینه هسته‌ای. یعنی ایران کارهای خواهد کرد که به غربی ها نشون بده که عقب نشینی کرده از اون برنامهش، ولی در مورد مسائلی مثل مسئله سپاه پاسداران، مثل فعالیت های سپاه پاسداران در منطقه به کارهای خودش ادامه خواهد داد و این اختلاف وجود خواهد داشت و میخواد از این اختلاف تا انتخابات میان دوره ای امریکا استفاده کنه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی. اما در این ارتباط شما هم نظرات خودتون رو در اینستاگرام رادیو فردا منعکس کردید. شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا جای خوبیه برای اینکه بتونید نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. حبیب نجفی برای ما نوشته: تا چند سخن تراشی و رندزنی، اگر که درست خونده باشم، تا کی به هدف تیر پراکنده زنی؟ گر یک ورق از علم، خموشی، خانی، بسیار بدین گفت و شنود خنده زنی. نظر خودش رو درباره صحبت‌های آقای اسلامی اینگونه بیان کرده. مصطفی ه می‌نویسه جمهوری اسلامی تو شرایطی نیست که بخواد بره دنبال سلاح هسته‌ای و داره واسه نرمش سبک و سنگین می‌کنه. از طرف دیگه میهن می‌نویسه سر آژانس رو مثل فیفا کلاه گذاشتند و شنونده و کاربری که خودش رو کاش معرفی کرده میگه تو میگی اما اونا باور ندارند چون شما به نوشته کاش دروغگویید. البته نظرات دیگری هم هست که فرصت زیادی نداریم که همش رو براتون بخونم، اما فرصتی رو همکارانم مهیا کردن که با هم پیام‌ها و صدای زیبای شما رو با نظراتتون بشنویم و آشنا بشیم باش.
از بازیکنان تیم ملی فوتبال درخواست شده که شرکتشون توی مسابقات رو منوط کنن به حضور بانوان توی استادیوم ها. فوتبالیست های ما عافیت طلب تر از این هستن که بخوان همچین شرطی برای جمهوری اسلامی بذارن. هنوز یادمون نرفته که توی قضیه دی 96 و آبان 98 اینا هیچ حمایتی از جامعه نکردن، حمایت که نکردن هیچ به مبلغ قرارداداشون هم به بهونه اینکه بنزین گرون شده اضافه کردن.
درباره بازگشایی دوباره مدارس میخواستم این مثالی بزنم، چون بنده خودم مقیم آلمان هستم و دو تا بچه مدرسه ای دارم که الان ماهیان ما که بچه ها از طرف مدرسه تست های برای کرونا هر روز میگیرن و میارن خونه و صبح ها که میخوان برن مدرسه، ما اینها رو بچه ها خودشون رو تست میکنن که آیا کرونا دارن یا نه، و بعد از اون میرن ما یه امضایی میکنیم که به قولی وقتی که تستش جواب تستشون منفی باشه که اینا بتونن برن مدرسه. و خیلی خوب هم جواب داده. توی یک سال گذشته ما به ندرت بوده که کسی دانش آموزی در مدرسه کرونا داشته باشه و به بچه های دیگه سرایت کرده باشه، چون این هزینه رو دولت آلمان داره انجام میده و داره این تست ها رو به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میده. اگر جمهوری اسلامی هم می‌خواست همچین کاری بکنه فکر می‌کنم مشکلات خیلی کم می‌شد و خانواده‌ها هر روز صبح بچه‌هاشون رو تست می‌کردن و می‌تونستن با خیلی راحت بفرستن مدرسه و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد.
آقای جواد اوجی میگن 16 میلیارد دلار قرارداد بسته شده، چند برابر بیشتر از قرارداد توتال که به نتیجه نرسید. الان هم اینا به نتیجه نمیرسن چون معلوم نیست با کی با چی و چی و چجوری این قرارداد بسته شده. نهایتا دلخوش کنن که برای یک عده‌ای که اونجا بشینن و برای خودشون این قراردادها رو ببندن و پورسانت‌های کلون این رو بگیرن بخورن، قراردادم به نتیجه نرسه. این در حقیقت آب تو هون کوبیدن 40 ساله که ادامه داره. اینها آب در هونگ میکوبند و بعد میریزن توی علک تا ببینن نتیجه چی میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم. این روزها جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی صحبت‌های بسیاری رو می‌کنه و اخیراً آقای اوجی گفته که از زمان آغاز به کار دولت آقای رئیسی تا کنون بیشتر از 16 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی به امضا رسیده، اما دولت و وزارت نفت قصد ندارن به گفته آقای اوجی جزئیات این قراردادها و اسامی شرکت‌های طرف قرارداد رو اعلام کنند. گزارشی داریم در همین ارتباط از رضا جمالی.
جواد اوجی وزیر نفت ایران میگوید از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی تا کنون بیشتر از 16 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی به امضا رسیده است. با این حال او با دفاع از پنهانکاری گفته که به دلیل شرایط تحریم‌ها وزارت نفت قصد ندارد جزئیات این قراردادها و اسامی شرکت‌های طرف قرارداد را اعلام کند. وزیر نفت ایران تعداد این قراردادها و تفاهم‌های صورت گرفته را 55 مورد عنوان کرد. به ادعای وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، این قراردادها چند برابر بیشتر از قراردادی است که ایران با شرکت فرانسوی توتال در سال 1394 برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بسته بود، اما به نتیجه نرسید. با این حال امکان بررسی صحت و سقم اظهارات وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی و اینکه طرف این قرارداد چه شرکت‌هایی هستند وجود ندارد. دست کم در 3 دهه گذشته نحوه انعقاد قراردادها و چگونگی فرایند قانونی واگذاری طرح‌های اکتشاف و توسعه با شرکت‌های داخلی به علت نبود شفافیت لازم با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس، در ارزیابی این مسئله به رادیو فردا این چنین میگوید:
هیچ اطلاعاتی در رابطه با جزئیات این سرمایه‌گذاری ها و قراردادها اعلام نشده، اما نکات بسیار مهمی در کل این مصاحبه وجود داره که نشون میده که تا چند اندازه این حرف ها بدون پشتوانه، بدون سند هستن. اولیش این هستش که شاهد این مدعایی که وزیر نفت داره مطرح میکنه، بحث سواب نفتی بین ترکمنستان و آذربایجان رو میاره، میگه ما نمونهش این هستش که داریم این کار رو انجام میدیم، در حالی که سواب به هیچ عنوان قرارداد درآمدزا به معنای سرمایه گذاری نیستش. سواب یک قرارداد مبادله پایاپای هست، به همین دلیل هم میتونه از تحریم مستثنا بشه، کما اینکه قراردادهای دیگه‌ای که اصلا با مبادله با پول بوده هم ارسال ما از تحریم مستثنا شده، ولی دریافت پولمون همچنان بسته باقی مونده، مثل عراق، مثل ترکیه و موارد دیگه‌ای که بوده و ما حتی مثلا در رابطه با کره همچنان مشکل داریم. هیچ شرکت خارجی در شرایط فعلی تحریم به هیچ عنوان حاضر نمیشه که وارد ایران بشه و بخواد هیچ قراردادی رو به هیچ شکلی با ایران ببنده. در جای دیگه ای از همین مصاحبه وزیر نفت میاد ادعا میکنه که میگه ما تعداد زیادی، نزدیک به 55 تا قرارداد و تفاهم نامه داشتیم در این مدتی که 7 ماه شروع به کار کردیم. این نمیاد تفکیک بکنه که قراردادهای خارجیش کدوم بخشه، تفاهم نامه هاش کدوم بخشه. تفاهم نامه اون جاییه که دو طرف میشینن و به هم دیگه میگن که خیلی خب ما تفاهم داریم، ما هم دیگه میفهمیم و توافق داریم که این کار انجام بشه و به این شکل و با این مشخصات انجام بشه، اما قراری برای انجام کار گذاشته نمیشه و هیچ معادله‌ای برای انجام کار چیده نمیشه. پس وقتی که مخلوط میکنه تفاهم نامه ها و قراردادها رو، این نشون میده که چیز جدی وجود نداره و اغلبش بخش خط لوله و اینجور مسائل داخلی هستش.
صنعت نفت و گاز ایران پس از افزایش تحریم های آمریکا که در پی افزایش فعالیت های هسته‌ای این کشور انجام گرفت، به شدت تحت فشار قرار دارد و با مشکلات اساسی روبروست. از جمله این مشکلات نبود سرمایه و تکنولوژی است. در بسیاری از طرح‌های توسعه و اکتشاف در صنعت نفت و گاز، علاوه بر سرمایه نیاز به دانش و تکنولوژی های خاص است که عملاً در توان شرکت های داخلی در ایران قرار ندارند. در سالهای گذشته هم یکی از شرکت‌های پای ثابت قراردادهای نفتی، قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران است که در بسیاری از حوزه‌های کلان اقتصادی ایران ورود کرده است. بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی و نفت:
شرکت‌های خارجی قبلا در ایران وارد شدن، مدتی رو کار کردن و نمونه‌های کاریشون وجود داره. هر کدوم از شرکت‌ها بسته به تکنولوژی و شرایطی که دارن، رزومه‌شون در ایران موجوده. نمونه کار قرارداد فاز 11 بود که وقتی که توتال و سی ان پی سی اومدن و همراه پتروپارس قرارداد رو امضا کردن و قرار شد که 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بشه در اونجا. توتال که بعد از تحریم‌ها خارج شد، سی ان پی سی هم اعلام کرد که به 3 دلیل با اعلام کار نمی‌کنه: این که تکنولوژیشو نداره، دوم این که سرمایه لازم رو نداره، و سوم این که حتی اگر سرمایه و تکنولوژی رو داشت تمایلی نداره به این کار. سی ان پی سی چین شرکت بسیار بزرگی هستش که در دور قبلی تحریم‌ها در دولت اوباما بانک کونلون رو در اختیار ایران گذاشت، با سرمایه گذاری اسکرولادی اون بانک توسعه پیدا کرد و برای تحریم‌ها، برای دور زدن تحریم‌ها و تبادل مالی در با ایران مشغول به کار بود، اما در دور جدید تحریم‌ها همون رو هم انجام نداد و حاضر نشد که در قراردادی که با ایران داشت باقی بمونه. دیگه ما میتونیم خودمون بخونیم که در بقیه شرکت‌ها به چه شکلی خواهند بود، چه به لحاظ تکنولوژیک، چه به لحاظ توان مالی برای انجام این کار. به ویژه در حوزه گاز، ما تولیدمون به شدت افت داشته، در زمستان مجبور شدن گاز صنایع رو قطع کنن، بسیاری از صادرات ما رو قطع کردن برای اینکه بتونن گاز رو تامین کنن. اگر افزایش تولید داشتیم چه نیازی به این کارها بود؟ در حوزه نفت هم همینطور بوده، تولید نفت ما برگشته به زمان مصدق، یعنی در یک بازه زمانی زیر 2 میلیون بشکه ما اومد تولید نفتمون. اگر توسعه ها و برنامه های توسعه در حال انجام هستش و افزایش توان داشتیم، چرا به اینجا رسیدیم که تولید نفت ما 2,100,000 بشکه در روز بخواد باشه، در حالی که ما نزدیک به 2 میلیون بشکه خودمون مصرف میکنیم؟ بماند که 20 میلیون بشکه میعانات گازی که گرونترین صادرات ایران هستش رو تبدیل به مازوت کردن و در زمستون توی نیروگاه ها سوزوندنش.
بسیاری از پروژه های عمرانی وزیر بنایی در ایران در سالهای گذشته با موافقت دولت های وقت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. صاحب نظران اقتصادی، حضور دستگاه های امنیتی نظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه گذاری در ایران عنوان می کنند.
بله، شنیدید گزارش رضا جمالی رو. اجازه بدید در اینجا من تعدادی از نظرات شما رو هم بخونم. کاربری با نام جاناتان برای ما نوشته: بفروش، توی این مملکت کسی نیست از شما بپرسه، ایران هم که ارث باباتونه. اشاره است به صحبت‌های وزیر نفت که گفته 16 میلیارد دلار قرارداد نفتی امضا کردیم اما جزئیاتش رو افشا نمی‌کنیم. توحید میگه یعنی اختلاس 16 میلیارد دلاری. هادی می‌نویسه مدل مردم سالاری دینی. به نوشته هادی با پروی هرچه تمامتر جزئیات رو اعلام نمی کنیم. ناصر میگه بله، دست شما هم درد نکنه، ما هم انتظار نداریم از یک دسته به نوشته ناصر دزد که جزئیات غارت بیت المال و اموال مردم رو اعلام کنند. شهناز هم می نویسه با این همه درآمد پس چرا مردم چیزی نصیبشون نمیشه؟ حتی سوبسید ضروری هم برداشتین ولی خب به عوضش خرج خودتون و همسایه ها به نوشته شهناز تأمین شد. این نظر تعدادی از کاربران رادیو فردا بود. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا و یک نگاهی بکنیم به وضعیت عباس واحدیان شاهرودی که همچنان در زندان به سر میبره. آقای شاهرودی یکی از 14 فعال مدنی و سیاسیه که سال 98 نامه‌ای سرگشاده نوشتند و خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. شهلا جهانبین همسر عباس واحدیان شاهرودی در این باره برامون بیشتر میگه.
از تاریخ 10 شهریور ما در رضوان شهر ایشون دستگیر شدن توسط اداره اطلاعات مشهد و از اونجا به در واقع بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل شدند که تا تاریخ 16 اسفند ماه ایشون در شرایط انفرادی بدون هیچ امکاناتی نگهداری می شدن و از 16 اسفند منتقل شدن به بند 6-1 اتاق 1 عمومی که این اتاق زندانیان ویژه و جرایم خاص، یعنی هم قاتل بود هم باند سارقین بود و من به شدت از این شرایط ناراحت بودم و واقعا جون همسر من در کناری همچین افرادی در خطر بود و بارها شکایت میکرد که فردی در کنار من که به خودش 70 ضربه فقط چاقو به خودش زده. تا اینکه دیروز من اطلاع داد که از تاریخ 15 یعنی پریشب آقای جواد لعل محمدی هم که چندی ماه در بازداشتگاه اطلاعات بودن ایشون رو بردن به اتاقشون و اون 6 زندانی جرم عمومی رو از پیش ایشون بردن و خارج شدن. الان آقای جواد لعل محمدی و همسر من در اتاق 1 بند 6-1 هستن و خب من از این شرایط واقعا ناراحتم دیگه، به دلیل اینکه نزدیک به 7 ایشون انفرادی بودن، بعد تازه به یه همچین جایی منتقل شدن با توجه به شرایط خاص همسر من که در زندان انفرادی مبتلا شد، یک فشار خون، یک شرایط لثه هاش، عفونت لثه هاش و مشکلات متعدد دیگه. به هر حال تو زندان شما فکر کنید توی انفرادی بدون هیچ امکاناتی چه شرایطی برای یک انسان توی این سن پیش میاد. به هر حال 53 ایشون سن نشونه و مشکلات خاصی دارن و باید حتما رسیدگی بشه، باید رسیدگی پزشکی بشه و اصلا با باید ایشون منتقل بشن به تهران چون محل سکونت ایشون تهرانه. بارها خواهان این شدم که همسر من به تهران منتقل بشن، ولی میگن که جرم در مشهد اتفاق افتاده. من این نمیدونم باید به کی مراجعه کنم و باید بگین کی باید پاسخگو باشه به من، چون من بودم شرط خاصی دارم. خود من دو تا مهرم بیرون زده و باید جراحی بشم که این امکانو نداشتم. واقعا شرایط جراحی رو به دلیل هزینه های بالا نداشتم و نمیتونم، اصلا شرایطی رو ندارم که من هر ماه برم مشهد و بتونم ایشون رو ملاقات کنم با این شرایط سختی که خودم دارم.
خانم جوانبین، وضعیت سلامتیشون به چه صورتی هست؟
شرایط خوبی نداره دیگه. با توجه به اینکه همسر من تا حالا یک دوز هم واکسن دریافت نکرده در این شرایط حاد که در به خاطر کرونا در زندان ها هست و زندیات بکتاش آبتین از دست رفت و ما شاهد این جور موارد زیادی بودیم برای کرونا، همسر من تا به حال یک دوز واکسن هم دریافت نکرده.
به چه دلیلی توی زندان یعنی این امکان رو براشون ایجاد نمی کنن؟
زمانی که در بازداشتگاه اطلاعات به شکل انفرادی نگهداری می شدن گفتن که طبق آیین نامه بازداشتگاه اطلاعات نمیتونن برایشون واکسن بزنن تا زمانی که منتقل بشه به بند عمومی. خب الان هم به بند عمومی منتقل نشده. در زندان ایزین که من بودم به یک اتاقی که با یک زندانی دیگر نگهداری میشدن میگفتن اتاق جمعی، یعنی الان هم توی بند عمومی نیستن، الان هم به صورت در واقع آقای لال هستن و همسر من دو نفر و حتما تا به بند عمومی منتقل نشن طبق قانون خودشون دیگه، من نمیدونم چه قانونیه، ولی که طبق قانون خودشون همسر من نمیتونه واکسن بزنه. همسر من گفتن که به خاطر ماه رمضان غذا بهشون نمیدن و من امروز اتفاقا ازشون سوال کردم که یعنی اگر کسی که بیماری داره مثل شما که دارو مصرف میکنید و یا اصلا نمیتونه، اصلا به هر دلیلی نمیتونه روزه بگیره چه کار باید بکنه؟ گفت خب دیگه هیچی، از زمانی که سحر هست بهشون یک فلاکس آب جوش میدن که اون آب جوش هم یکی دو ساعت دیگه سرد شده، یعنی یخچال هم ندارن حتی در اتاقشون، این به قدر امکانات ضعیفه. و از این مسئله ناراحت بود که امروز گفت حالا یکی از این مراقبا اینجا اومده گفته که شاید ساعت دو بهتون یه فلاکس آب جوش دادی. و این شرط هم شرط خوبی نیست برای کسانی که بیمارن. به هر حال فردی که در زندانه بدنش ضعیف میشه، این بدنش پایینه و دچار حتما ناراحتی های گوارش میشه که خب با این شرایط واقعا نمیدونم چی بگم دیگه. شرایط اصلا خوب نیست و من خواهان آزادی بی قید و شرطشون هستم به دلیل اینکه واقعا بیمار هستن، فشار خون دارن، ناراحتی عفونت لثه دارن که ممکنه هر آن این تو خونشون نفوذ کنه و دچار خدای نکرده سکته بشن و همه این شرایط دیگه. حالا آقای لر هم به شکلی به هر حال سنی از ایشون گذشته، کلا همه امضا کننده های بیانیه 14 الان نزدیک 3 ساله که یک ضرب توی زندان هستن، آقای هاشم خواستار، آقای محمد حسین سپهری بدون هیچ مرخصی یک سره تو زندان بودن، حالا آقای نورزاد به شکل دیگر و آقای مهران مرخصی بودن به زودی باید برگردن به زندان مجدد و آقای زرتشت احمدی راقه.
بله، شنیدید از شهلا جهانبین همسر عباس واحدیان شاهرودی درباره وضعیت این زندانی سیاسی در زندان، گفتگویی که فرشته قاضی با او انجام داده بود. اما باز هم فرصت فراهم هست و از شما بشنویم، بذارید کمی از شما بشنویم و بعد برگردیم با دو گزارش دیگه. با مجله شبانگاهی در کنار شما هستیم.
آقایان چجوریه که اقوام و دوستانشون میتونن خود رو وارد کنن؟ ما الان روزانه شاهد هستیم این آقازاده ها انواع خودروهای بسیار لوکس و گران قیمت سوار میشن یا دارن وارد میکنن و به فروش میرسونن خیلی راحت، هیچ مشکلی هم نداره. حالا ارزش از کجا میاد، چجوری تأمین میشه، کی مجوزا رو میده، الله اعلم. ولی وقتی به صورت عمومی میگن واردات خودرو، آقایان مخالف شرع اسلام تشخیص میدن. آخه یکی بیاد به داد ما برسه، واقعا ما چه گناهی کردیم که باید جونمون رو تو این جاده های بدون استاندارد یا کیفیت به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سایپا ایران خودرو از دست بدیم اشکال هم نداره شرعاً، منتها وارد کردن خودرو اشکال داره.
ابراهیم رئیسی به امیر قطر گفته ما حاضریم در برگزاری جام جهانی به قطر کمک کنیم، لابد یکی از کمکاشون هم استفاده از گاز فلفل برای ایجاد نظم در صف بانوان می باشد.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و این بار بریم سراغ ماجرای اوکراین. بحران اوکراین همچنان ادامه داره، عقب نشینی نیروهای روسیه از شمال اوکراین و حومه کیف، شرق و جنوب این کشور که عرصه اصلی درگیری هاست گزارش شده و دبیر کل ناتو هم پیش بینی کرده که از این پس روسیه برای اشغال شرق و جنوب اوکراین از جمله منظور ایجاد دالان زمینی به کریمه الحاقی تلاش خواهد کرد. بشنویم بیشتر از آنا رئیس‌کایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین.
همان گونه که اوکراین و متحدان غربیش پیش بینی کردند، بیشتر واحدهای ارتش روسیه پس از عقب نشینی از شمال اوکراین و حومه کیف به شرق اوکراین منتقل شدند. درگیری های اصلی در دنباس ادامه دارد. خارکیف، نیپرو، میکولایف و خرسون مدام موشکباران و بمباران می شوند. بخش های از ماریوپول تحت کنترل نیروهای روس درآمده و با تصرف شهرهای ساحلی دریای آزوف و استقرار نوگان نظامیش در دریای سیاه، روسیه به اوکراین اجازه دسترسی به دریای آزاد را نمی دهد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ولادیمیر پوتین به دنبال کشورگشایی است.
کشورگشایی در قرن 21 عجیب به نظر می رسد، اما اقدامات کرملین در راستای ایجاد شبه امپراتوری است. هنوز امیدوارم اشغال شرق و جنوب اوکراین صرفاً اهرم فشار در مذاکره باشد، اما در پی تصمیم پوتین برای جنگ علیه اوکراین امید اندکی به تصمیم گیری های منطقی در کرملین باقی مانده. نمیدانم آیا پوتین خواستار الحاق مناطق جدید به خاک روسیه است یا ایجاد جمهوری های خودخوانده دیگر. هر دو گزینه پیامدهای فاجعه باری در پی خواهد داشت. برای ساکنان این مناطق که به روشنی نمیخواهند مانند شهروندان کریمه و دانباس زندگی کنند و همچنین برای اوکراین و خود روسیه. در شرایط تحریمی مسکو با کمبود منابع مالی برای رسیدگی به مناطق اشغال شده روبروست. اصلا مشخص نیست هزینه مالی و انسانی برای بازسازی شهرهای تخریب شده همچون ماریوپول از کجا تأمین خواهد شد. جنگ‌های چریکی را منتفی نمی‌دانم، یعنی مسکو به نیروهای سرکوبگر در مناطق بسیار وسیعی نیاز خواهد داشت. برخلاف نظر کرملین و پروپاگاندیست‌های روس، ایجاد شبه امپراتوری قدرت روسیه را تضعیف می‌کند. بی‌دلیل نیست که اکثر امپراتوری‌ها از بین رفتند.
مقامات روس می‌گویند هدف مسکو آزادسازی دونباس است، اما در بسیاری از مناطق اشغال شده اقدامات روسیه در راستای جلوگیری از بازگشت این مناطق تحت کنترل دولت اوکراین است. تقریبا از همه مناطق اشغال شده گزارش ها از بازداشت، روبودن و یا کشتن مقامات محلی و فعالان مدنی و به قدرت رساندن افراد حامی روسیه حکایت دارد. گام های برای جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل، واحد پولی روسیه، برداشته شده و در برخی مناطق از جمله استان خرسون تدارک رفراندوم غیرقانونی برای ایجاد جمهوری خلق خرسون چیده شده، مانند سناریویی که روسیه 8 سال پیش برای الحاق کریمه و ایجاد جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک تجربه کرده بود. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی، روی کرده نظامی اوکراین و فشار غرب را عوامل کلیدی برای احیای تمامیت ارضی اوکراین می داند.
در حال حاضر مهمترین هدف روسیه گسترش قلمرو جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک به کل منطقه دانباس است. و چنانچه روسیه به این هدف برسد از پیروزی خود خبر خواهد داد و از سایر مناطق اشغال شده نیروهای خود را عقب خواهد کشید. هرچه مقاومت ارتش اوکراین بیشتر باشد، موقعیت کیف در مذاکره محکمتر خواهد بود. تشدید تحریم‌ها علیه روسیه نیز جاه طلبی کرملین را مهار خواهد کرد. به رغم اقدامات روسیه در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین، بسیار بعید است مسکو در پی استقرار دائمی نیروهایش در این مناطق باشد. بیشتر به نظر می رسد که به مرور این نیروها مانند واحدهایی که از شمال اوکراین عقب نشینی کردند به کریمه باز خواهند گشت و مسکو اعلام می کند اعزام این نیروها صرفا برای فشار بر کیف یا فریب ارتش اوکراین.
اوکراین می گوید به شرط امضای توافق صلح با روسیه عقب نشینی تمام نیروهای روس به موازهشان پیش از آغاز جنگ در 24 فوریه است. الکسی ریستویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دوشنبه گفت کیف نمیتواند در شرایط کنونی به دنبال آزادسازی کل منطقه دانباس و تحت کنترل درآوردن قلمرو جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک باشد. از طرف دیگر، روسیه بر ضرورت گسترش قلمرو این جمهوری ها به کل دانباس تاکید میکند. اما تا کنون درباره آینده جنوب اوکراین در مسکو هیچ اظهار نظر رسمی نشده. آن نرایسک، رادیو فردا.
از اوکراین گفتیم، به افغانستان بریم. ماه هاست که از استقرار طالبان میگذره، اما گروهی از زنان در بامیان افغانستان یک گرده همایی طالبان رو که گفته شده گرده همایی هدفداری بوده بر هم زدند و گفتند که طالبان به دنبال این هستند که حضوری نمایشی رو از زنها به نمایش بگذارند. کیانوش فرید.
شماری از زنان افغان در جریان یک گرده همایی سازماندهی شده از سوی گروه طالبان در بامیان پلاکارت‌های متعلق به این گروه را پاره کردند. گروه طالبان این گرده همایی را به هدف رها ساختن پول‌های فریز شده افغانستان تحت عنوان حمایت مردم بامیان از طالبان روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه برگزار کرده بود. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان در این برنامه میگویند به این جلسه با عنوان حمایت از حقوق آموزش دختران دعوت شده بودند. این نخستین بار است که یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی طالبان در یک ولایت توسط زنان مختل می شود. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، چند زن افغان روی صحنه رفتند و در حالی که همراه با زنان دیگری در سالن شعارهای علیه طالبان سر می‌دادند، شعار نوشته‌ها و پلاکارد‌های موجود در صحنه در حمایت از این گروه را پاره کردند. زنان در بامیان در حال این گرد همایی را برهم زدند که طالبان محدودیت‌ها در زمینه کار و آموزش زنان و دختران را افزایش داده و با وجود فشارهای داخلی و بین المللی این محدودیت‌ها را رفع نکرده است. طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان.
طالبان فکر میکنند که باقی دنیا هم بسیار ساده لوح هست و اینها بسیار به متدهای ابتدایی متوسل میشن و در حالی که مکاتب دختران بستن درشه و زنان از کار محروم کردن، خصوصا معلمین زن را، 100,000 معلم زن در افغانستان از کار و شغل محروم کردن، اینها از زنان استفاده ابزاری کردن که پول افغانستان دوباره مسترد شود، در حالی که یک دایه خوب است که پول افغانستان مسترد شود، اما استفاده ابزاری از زنان در جهان به چشم خوب دیده نمیشه و طالبان در این کار خود موفق نمیشن. به همین شکل دو سه روز قبل یک تصمیم اعلان کردن که مواد مخدر ممنوع می سازند، در حالی که خود طالبان در جنوب غرب افغانستان در کشت و فروش و تولید مواد مخدر دست دارند. پس فکر نکنم که این جای را بگیره این تظاهرات، یک، و دوم طالبان میتونن که پول خود دوباره به دست بیارن، پول افغانستان رو دوباره به دست بیارن، در صورتی که روابط خود بهتر بسازن با باقی دنیا و با امریکا که در اونجا پور مانده. در این حال باید است که با خواستهای جامعه جهانی تن بتن که او عبارت از ایست که باز کردن مکاتب زنان، گذاشتن زنان به رفتن به طرف شغلشان و همچنان آوردن یک حکومت همشمول در افغانستان که در صدرش کسانی هم باشه که طالبان نیستن و زنان باشه. زنان برزی تنها نباشند که برای مقاصد سیاسی طالبان در روی خیابان بیان.
وزارت معارف حکومت طالبان روز 3 فروردین همزمان با روز بازگشایی مدارس اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی مدارس دخترانه تعطیل است و تاکید کرد که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهند شد. این خبر در شرایطی اعلام شد که طالبان پس از روی کار آمدن مدارس دختران را تعطیل کرده بود. پیش از این چندین بار زنان در کابل با برگزاری تظاهراتی محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان در زمینه آموزش زنان و دختران را محکوم کردند.
فرصت زیاد نیست، شبتون خوش.